تراک 113 صفحه 352. ولی مفسرین در تفسیر این آیه معانی دیگری آوردند که از جمله گفتند منظور از این که فرمود انه لیس من اهلک این است که او بر دین تو نیست، چون کفر او او را از این که مشمول احکام اهل شود خارج کرد. پاورقی یکم. و این تفسیر به جماعتی از مفسرین نسبت داده شده، ولی تفسیر درستی نیست، زیرا هر چند که ساقط شدن کافر از اینکه اهل مسلمان باشد در جای خود مطلب درستی است، ولی کن این معنا از آیه شریفه استفاده نمی شود. آری، اگر کلمه اهل در همین جمله آمده بود، ممکن بود بگوییم چنین معنایی منظور بوده، لیکن قبل از این جمله در کلام خود نوح علیه السلام نیز آمده بود. پس باید هر دو را به یک معنا بگیریم و بگوییم همان معنایی که نوح علیه السلام از کلمه اهل برای پسرش اثبات کرده، خدای تعالی همان معنا را نفی نموده و نوح در کلام خود منظورش از کلمه اهل اختصاص و صلاحیت بوده، هرچند که صلاحیت مستلزم ایمان نیز هست، ولی آن جناب در این صدد نبوده که اثبات کند پسرش مؤمن و غیر کافر است، مگر اینکه منظور این مفسرین همان معنایی بوده باشد که ما قبلا در آن سوال و جواب توضیح دادیم. و از آن جمله این است که گفتند آن پسری که از سوار شدن بر کشتی تخلف کرد پسر واقعی نوح نبوده، بلکه در بستر زن و شوی او متولد شده بود و نوح خیال می کرد او واقعا پسر خودش است و خبر نداشته که همسرش به ناموس وی خیانت کرده و از مردی بیگانه باردار شده. خدای تعالی در جمله انه لیس من اهلک آن جناب را متوجه به حقیقت امر نموده است. پاورقی دوم. و این تفسیر به حسن و مجاهد نسبت داده شده. پاورقی ها 1. مجمع البیان طبع بیروت جلد 3 صفحه 164. 2. مجمع البیان جلد 3 از 10 جلدی طبع بیروت صفحه 164. ادامه متن. این نیز درست نیست، زیرا اولا نسبت ننگ به ساحت مقدس انبیا دادن امریست که ذوق آشنای با کلام خدای تعالی آن را نمی پسندد، بلکه این گونه امور را از ساحت مقدس انبیا دفع می کند و آن حضرات را منزه از امثال این اباطیل می داند. و ثانیاً این مطلبی است که لفظ آیه به طور صریح بر آن دلالت ندارد و حتی ظهوری هم در آن ندارد، زیرا ما در این قسمت از داستان نوح علیه السلام جز این جمله که می فرماید انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح چیز دیگری نداریم و این عبارت هیچ ظهوری در آن جسارتی که مفسرین نام برده کرده اند ندارد. و اگر در آیه امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما پاورقی یکم نسبت خیانت به همسر نوح و همسر لوط داده، بیش از این ظهور ندارد که آن دو زن با دشمنان شوهر خود دوستی می کردن و اسرار شوهر خود را مخفیانه در اختیار دشمنان می گذاشته و آنان را بر علیه همسران خود می شورانیدند. و از آن جمله این است که گفتند پسر متخلف پسر صلبی خود نوح نبوده، بلکه پسر همسرش و ربیبش بوده. پاورقی دوم. این وجه نیز درست نیست، زیرا اولا در لفظ آیه هیچ دلیلی بران نیست و ثانیاً با تعلیلی که خدای تعالی برای جمله او اهل تو نیست آورده و فرموده چون او عمل غیر صالح است نمی سازد، زیرا اگر واقعاً آن پسر ربیب نوح علیه السلام بوده باشد باید خدای تعالی در تعلیلش بفرماید او پسر تو نیست زیرا پسر زن توست. انهو عملون غیر صالح از ظاهر سیاق برمی آید که مرجع ضمیر همان پسر نوح باشد و خود او عمل غیر صالح باشد و اگر خدای تعالی او را عمل غیر صالح خوانده از باب مبالغه است، همانطور که وقتی بخواهی در عدالت زید مبالغه کنی می گویی زید عدالت است، یعنی آنقدر دارای عدالت است که می توان گفت او خود عدالت است، همچنان که آن شاعر گفته فإنما هی اقبال و ادبار دنیا اقبال و ادبار است، یعنی دارای اقبال و ادبار است. پس معنای جمله این است که این پسر تو دارای عمل غیر صالح است و از آن افرادی نیست که من وعده دادم نجاتشان دهم. معید این معنا هم قرائت قاریانی است که کلمه عمل را به صورت فعل ماضی قرائت کرده و گفتند معنایش این است که این پسر تو در سابق عمل ناشایست مرتکب شده است. اینان چیزی است که از ظاهر سیاق استفاده می شود. ولی بعضی پاورقی سوم از مفسرین گفتند مرجع ضمیر مذکور سؤالی است که از گفته نوح علیه السلام فهمیده می شود که گفت رب ان ابنی من اهلی، و آن سؤال عبارت است از درخواست نجات. در نتیجه معنای جمله انه عمل غیر صالح این می شود که این درخواست تو عملی غیر شایسته است، زیرا درخواست چیزی است که تو به آن آگاهی نداری و یک پیامبر سزاوار نیست پروردگار خود را به مثل این گونه درخواست ها خطاب کند. پاورقی ها 1. زن نوح و زن لوط تحت حباله دو نفر از بندگان صالح ما بودند، پس به آن دو خیانت کردند. سوره تحریم آیه 10. 2. مجمع البیان 10 جلدی، طبع بیروت، جلد 3، صفحه 164. 3. مجمع البیان جلد 3، صفحه 165، طبع بیروت، از 10 جلدی. ادامه متن. و این از سخیف‌ترین تفسیرهایی است که برای جمله مورد بحث شده، برای اینکه نه با جمله قبلش می‌سازد و نه با جمله بعدش، نه با جمله انه لیس من اهلک، او اهل تو نیست، و نه با جمله فلا تسألن ما لیس لک به علم، چیزی را که علمی به آن نداری درخواست مکن. و این ناسازگاری روشن است و حاجت به توضیح ندارد. و اگر چنین معنایی منظور بود، حق کلام این بود که جمله دوم قبل از جمله اول و متصل به کلام نوح آورده شود و دنبال جمله و انت احکم الحاکمین بفرماید لا تسألن ما لیس لک بهی علمون انه لیس من اهلک. علاوه بر این خواننده محترم توجه فرمود که گفتیم منظور نوح علیه السلام تقاضای نجات فرزند نبود، بلکه صرفاً می‌خواست از حقیقت امر استفسار کند. البته اگر سخن او ادامه می‌یافت و موج بین او و فرزندش فاصله نشده بود، گفتارش به تقاضا کشیده می‌شد. فلا تسألن ما لیس لک به علم. همانطور که گفتیم، گویا کلام نوح علیه السلام که گفت رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق، در مظنه این بود که دنبالش و پس از شنیدن جواب مساعد نجات فرزند خود را تقاضا کند، که عنایت الهی شامل حالش شد و نگذاشت از روی جهل درخواستی کند. آری، او اطلاع نداشت که پسرش اهل او یعنی اهل ایمان نیست، ولی تسدید غیبی، توجه خاص الهی، بین او و آن درخواست نپخته و بی جایش حائل شد و نهی لا تسأل ما لیس لک به علم او را دریافت و با آوردن حرف فا بر سر این نهی جمله را متفرع بر ماقب کرد و چنین معنایی به جمله داد که حال که او اهل تو نیست به علت این که او عمل غیر صالح است و حالا که تو راهی نداری به این که به ایمان و یا کفر فرزندت علم پیدا کنی، پس زنهار که به درخواست نجات پسرت مبادرت کنی، زیرا این سوال چیزی است که علم به حقیقت آن نداری. و صرف این که خدای تعالی او را از تقاضایی که حقیقت آن را نمی داند نهی کرد، دلیل نمی شود بر این که آن جناب چنین تقاضایی کرده، نه به طور استقلال و نه در ضمن جمله رب ان ابنی من اهلی، برای اینکه نهی از عملی مستلزم این نیست که مخاطب به نهی آن عمل را قبلا مرتکب شده باشد. همچنان که می‌بینی با اینکه پیامبر اسلام کمترین توجهی به اموال دنیوی نداشته، با این حال خدای تعالی را او را نهی می‌کند از اینکه دل به دنیا بدهد و می‌فرماید لا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم. پاورقی 1. و حاشا از رسول خدا صلی الله علیه و آله که حب دنیا را در دل خود جای داده و مفتون زر و زیور آن شده باشد. پاورقی 1. از در حسرت چشم به زر و زیورها که ما خانواده هایی از کفار را به آن برخوردار ساختیم مدوز. سوره هجر آیه 88.